ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، نخستین بخش خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را من مهدی آقا بیگی به آگاهی میرسانم. مدیر کل پست استان تهران از آغاز طرح همبازی با کمک کمیته امداد با هدف جمع‌آوری هدایای هموطنان در قالب لوازم التحریر و اسباب بازی و توزیع آن بین دانش آموزان کم برخوردار خبر داد و گفت 47 دفتر پستی استان تهران و 6 دفتر سیار پست از امروز تا جمعه از ساعت 8 صبح تا 18 آماده جمع‌آوری این هدایا هستند. آقای مهدی مقصودی در این باره به خبر رادیو افزود:
اجرای پویش ملی ایران همدل یا همون طرح همبازی، طرحی که در واقع در راستای مسئولیت اجتماعی با مشارکت شرکت ملی پست و مجموعه کمیته امداد که از امروز ساعت 8 صبح تا ساعت 18 به مدت 3 روز، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه در کلیه دفاتر منتخب پستی دوستان مجموعه کمیته امداد مستقر هستند. تعداد دفاتر 47 دفتر در سطح استان هست که مردم عزیز میتونن مراجعه کنن و هدایای تحصیلی، اسباب بازی یا مواردی که خودشون تشخیص میدونن که برای نیازمندان مفید هست را ارائه بدن. و ما برای این طرح 6 تا دفتر سیار هم آماده کردیم که در نقاط منتخب تهران، میدان شهید تهرانی مقدم، فلکه دوم صادقیه، فلکه دوم تهران پارس، سبز میدان، میدان شهرداری و میدان تجریش مستقر میشن.
آقای پرپنجی مدیر کل کمیته امداد استان تهران نیز گفت با توجه به تغییر عمده نظام آموزشی کشور به روش غیر حضوری و نیاز بیش از 3500 دانش آموز زیر پوشش کمیته امداد استان به گوشی تلفن هوشمند و تبلت از افراد خیر می‌خواهیم نسبت به هدیه این گونه موارد نیز اهتمام داشته باشند.
البته جا داره که عرض بکنم ما توجه به این که دانش آموزا الان نیاز به تبلت و گوشی اندروید دارن، ما در استان تهران از 17000 دانش آموز و دانشجویی که داریم بررسی کردیم، 3543 مورد شناسایی شدن که فاقد این وسایل سخت افزاری و نرم افزاری هستن، که جا داره که خواهش بکنیم خیرین اون نگر میتونن تو این زمینه هم کمک بکنن به نیازمندان.
کمک‌هایی که شما جمع می‌کنید انشالله کی توزیع می‌کنین؟
بلافاصله ما از روز شنبه انشالله به مردم نیازمند و اون کسایی که قبلا شناسایی شدن ارسال میکنم.
معاون اداره کل فراهم آوری و حفاظت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از اهدای 95713 نسخه منبع کتابی و غیر کتابی در 5 ماه نخست امسال به کتابخانه های سراسر کشور خبر داد. خانم محمدی گفت این منابع شامل 82875 جلد کتاب و 12838 نسخه نشریه و منبع غیر کتابی بوده است که به کتابخانه های عمومی، آموزشگاهی، مدرسه‌ای و دانشگاهی در مناطق مختلف کشور ارسال شده است. وی همچنین گفت کتابخانه های سراسر کشور می توانند از طریق مکاتبه با معاونت کتابخانه ملی ایران درخواست خود مبنی بر دریافت کتاب و منبع را اعلام کنند. رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور از آغاز نهضت زبان اشاره با هدف کمک به افراد کمشنوا و ناشنوا خبر داد و گفت با توجه به شیوع ویروس کرونا و تغییر نظام آموزشی کشور، همکنون حدود 4000 نفر در حال گذراندن آموزش‌های مخصوص هستند تا بتوانند به این دانش آموزان خدمات رسانی بهتری داشته باشند. سید جواد حسینی در گفتگو با همکارم جعفر آبادی در این باره افزود:
ناشنوایان در 1600 مدرسه ما و 20000 مدرسه پذیرامون هستن، علاوه بر اون 100 مدرسه خاص ناشنوایان و 6 مدرسه خاص ناشنوایان در بحث شبانه روزی داریم. نظام آموزش اونا دقیقاً تبعیت می‌کنه از نظام آموزش عادی، یعنی ما هم ترکیبی از مدل‌های آموزش رو که به عنوان اطلس یادگیری ازش نام بریم تهیه کردیم، از جمله آموزش‌های حضوری، آموزش نیمه حضوری، آموزش تلویزیونی و آموزش در شبکه شاد و تهیه درسنامه‌ها در دور جدید دید آموزشی تلویزیونی در تمام آموزش زبان اشاره اضافه شده و این زبان اشاره کار بسیار بزرگی است که در تلویزیون که برای همین ناشنوایان ما 44 کتاب رو مناسب سازی کردیم و 57 کتاب ویژه براشون نوشتیم که در واقع به لحاظ محتوا اینها آموزش ببینن. کار دیگری که ما در دستور کار داریم نهضت زبان اشاره است. ما برای این دست از دانش آموزان همین امسال 4000 معلم، مدیر و مسئولینی که مثلا نیروی انتظامی بیشتر با این دانش آموزان میتونن مرتبط باشن رو تحت یک برنامه به عنوان نهضت زبان اشاره داریم آموزش میدیم. 49 مدرس ویژه رو در سطح کشور آموزش دادیم که اینا کار ترویج زبان اشاره و آموزش زبان اشاره رو بر عهده داشته باشن. کتاب مثلا سال اول ابتدای 1000 لغت رو به زبان اشاره براشون ترجمه کردیم. یا مثلا در همین عصر کرونا ما 100 واژه پرکاربرد رو در حوزه درمان و پزشکی و سلامت برای کادر سلامت آموزش دادیم.
گفتنی است امروز 9 مهر ماه در تقویم رسمی کشور به نام روز جهانی ناشنوایان نامگذاری شده است. معاون اجتماعی وزیر کشور اعلام کرد با وجود ابلاغ سیاست‌های افزایش جمعیت از سال 93 هنوز هیچ اقدام قابل توجهی در این باره انجام نشده است. آقای رستم بندی در گفتگو با خبر رادیو همچنین گفت متاسفانه هنوز هیچ متولی خاصی برای پیگیری و اجرای سیاست‌های جمعیتی در کشور مشخص نشده است.
از سال 93 با ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از طرف مقام معظم رهبری قرار بود که 14 تا محور یا 14 تا سیاست پیگیری بشه. بعد از گذشت 5-6 سال این سیاست‌ها رو بررسی می‌کنیم، متأسفانه در بخش زیادی از تحقق این سیاست‌ها با عقب ماندگی قابل توجهی مواجه هستیم. ما نرخ ازدواجمون برای سومین سال متوالی کاهشی شده، آمار موالیدمون کاهشی شده و در موارد دیگه و شاخصهای دیگه هم نقاط ضعف زیادی داد. یه مجموعه سیاست دیگه داریم، سیاستهای خانواده هست که اونم 16 تا اصل داره. در اون زمینم یعنی جمعاً در این 30 محوری که در سیاستهای کلان جمعیت و سیاستهای کلان خانواده مجمع تشخیص مصلحت نظام اونها رو تهیه و تدوین کرده و رهبری هم ابلاغ کردن، متاسفانه با توفیقات خوبی همراه نبوده. تو کشور ما هنوز یک نهاد یا مرجع ملی مسئولیت بحث جمعیت به عهده‌اش نیستش و نگذاشتن. این پیشنهاد مطرح شده، الانم در پیشنویس طرح جمعیت و تعالی خانواده که در مجلس هست دارن روی موضوع کار میکنن، ولی فعلا سازمان برنامه بودجه مسئولیت رصد شاخصهای حوزه جمعیت رو به عهده داره.
فراخوان چهارمین جشنواره بین المللی فیلم موج کیش در دو بخش فیلم کوتاه و فیلمنامه با موضوع سفر و گردشگری و نگاه ویژه به دریا منتشر شد. علاقمندان می توانند آثار خود را تا 18 آبان به دبیرخانه جشنواره به نشانی جزیره کیش، خیابان صنایعی، ساختمان بساک، معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش ارسال کنند. چهارمین جشنواره بین المللی فیلم موج کیش 28 بهمن تا 1 اسفند برگزار می شود. روز خوب، پربرکت، همراه با تندرستی برای همه شما آرزو می کنیم.
صد ثانیه با کتاب.
برایان چند قدم به طرف پایین ساحل به سمت دریاچه رفت. در سراسر سطح دریاچه علف‌های زخیمی رویده بود. آب کمی تیره و کدر بود. حشرات ریزی درون آب شنا می‌کردند. چشمش به کنده درختی افتاد که حدود 5-6 متر طول داشت و از آب بیرون افتاده بود. حدس زد که احتمالاً یک سگ آبی مدت‌ها پیش آن را انداخته است. شاخه‌های قدیمی آن رو به بالا رویده بودند و تقریباً شبیه دستگیره به نظر می‌آمدند. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب تبر. این کتاب داستانی بلند درباره نوجوانی 13 ساله به اسم برایان رابسون است که پدر و مادرش از هم جدا شده اند و هر کدام در شهری زندگی می کنند. برایان برای نخستین بار سوار هواپیمای ملخی می شود تا 2 ماه از تابستان را در کنار پدرش بگذراند. در راه خلبان هواپیما سکته می کند و نوجوان بی تجربه که تنها مسافر هواپیماست می کوشد تا با برج‌های مراقبت تماس بگیرد، اما موفق نمی شود و هواپیما در دریاچه ای کوچک در میان جنگل‌های شمال کانادا سقوط می کند. کتاب تبر نوشته گری پایلسون با ترجمه متین پدرامیرا در میان آثار انتشارات سروش بجویید. جهت تهیه این کتاب با تخفیف عدد 8 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
باز هم صبح تازه و شروع دوباره زندگی. افرادی در زندگی موفقن که هر روز یک چیزی به دانسته های خودشون اضافه کنن و مطالعه کتاب هم میتونه یک راهکاری باشه برای اینکه چیزی رو در روز تازه یاد بگیریم و دانش خودمون رو افزایش بدیم. حتما در طول روز از مطالعه کتاب غافل نشید، حتی یک صفحه. اما صبح بخیر ویژه امروز رو میخواییم تقدیم کنیم به مردم خونگر، مهربون و دوست داشتنی استان چهارمحال بختیاری که بسیار بسیار زیباست، طبیعت زیبایی داره و آثار تاریخی فراوانی داره. مردم خوب شهر کرد، وام ایران، بروجرد، لردگان، فارسان، جونقان، هفتشجان، سامان، شهر کیان، بابا حیدر، اردل و همه شهرهای زیبای استان چهارمحال بختیاری که وقتی از چهارمحال بختیاری صحبت میکنیم کوهرنگ و نباید یادمون بره. صبحتون بخیر. ساعت 7:12 است، اینجا رادیو فرهنگ و شما صبح وقت فرهنگ رو میشنوید و ما خیلی متشکریم که صبحتون و روز تازه رو با مجله صبحگاهی صبح وقت فرهنگ شروع میکنیم. خب اگه میخواییم ما در ارتباط باشه 3558 برای شما که اهل نوشتن هستید و صدای شما رو در برنامه امروز بشنویم، حتما ما منتظر شماییم. 220-400-85 و 220-58-800 در اختیار شماست برای اینکه امروز به ما بگین که ما چطور باید با ناشنوایان عزیز در جامعه برخورد بکنیم و چرا در این باره فرهنگ سازی نشده و ناشنوایان چطوری باید از حمایت های اجتماعی سایر شهر بندان برخوردار باشن. این موضوع رو به واسطه نامگذاری روز جهانی ناشنوایان انتخاب کردیم و میخواییم در پایان برنامه به یک سری راهکارهای مفید و سازنده برسیم در جهت حمایت از ناشنوایان عزیز. لطفا در این راه به ما کمک کنید.
متاسفانه مردم ما همیشه به ظاهر افراد توجه نشون میدن، یعنی هر کس که انسان سالم و زیبایی باشه همیشه مورد توجهه، اما هیچ وقت توجه به این نمی کنن که کسی که نقص عضو داره توانمندی های بسیار زیادی هم داره. معمولا نخواستن به این توانمندی ها پی ببرن و حتی ما میبینیم که بسیاری از کسانی که ناشنوا هستن و یا معلولیت های دیگه ای دارن، به عنوان مثال مشکلاتی نظیر اشتغال و ازدواج رو پیش روی خودشون میبینن و همین دغدغه ها میتونه موجب ناامیدی در این افراد هم بشه. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم. صبحتون طلایی.
متاسفانه هنوز طریقی درست برخورد کردن با این ناشمانوایان عزیز رو ما نداریم. فرهنگ سازی خیلی خوب بینه شده و حالا در جاهایی که میریم، در رستوران ها، در حالا محیط هایی که واقعا اداری هستن، حالا علامت هایی رو برای این عزیزان نصب نشده، شاید در سراسر کشورمون همین طریق باشه و ما که کاسب هستیم بعضی موقع با اینها عزیزان برخورد میکنیم. اونایی که واقعا کلاس رفتن و سواد دارن، طریق رفتار و برخورد اونها با اونها خیلی راحت تر است تا اونایی که بی سواد هستن. اونایی که واقعا میتونن واقعا برنامه‌ریزی بشه، انشالله اینها برن به سمت سوی این که واقعا سواددار بشن و بتونن خواندن نوشتن رو یاد بگیرن و بالاخره در جامعه هم و حق زندگی دارن و بتونن انشالله یک زندگی خوب و راحت رو انشاءالله داشته باشن. عباس بختیاری از دوسته بابا پیر شهرستانه تویتر کم.
ما فقط سالی یک روز به فکر این عزیزان نباشیم. درست ناشنوا هم، ولی با چشمان بینا و چشم بصیرت همه چیز ما رو زیر نظر دارن. مایی که شنوا هستیم، مایی که میشنویم، ولی اونایی که نمیشنون همه حرکات ما رو زیر نظر دارن. او عدالت و اکاری رو، او درصدی رو که اختصاص دادن به اشتغال این عزیزان، چش و ناشنوایان چه نابینایان، اینو با بیایم اجرا کنیم در ادارجات و به محض اینکه به قول معروف و شکستگی پیش اومد اینا رو بیرون نکنیم، بیایم عدالت کاری رو در رابطه با اینا پیاده کنیم و شاهد اشتغال این عزیزان هم در سراسر کشورمون به خصوص خرم‌آباد و لرستان باشیم. سپاسگزارم. ممنون از لطف و محبت.
خیلی متشکرم. شما شنونده عزیز به نکات خیلی خیلی خوب اشاره کردین، از جمله فراهم آوردن تسهیلات برای اشتغال ناشنوایان و حالا نابینایان و اقشاری که در واقع جزء این محدودیت ها رسمی رو دارن و ما باید خیلی کمکشون کنیم و ازشون حمایت کنیم. آقای افتخاری از آبج نوشتن که خواهرزاده من ناشنوا هست، ما به ایشون یک مهارت یاد دادیم، امروز ایشون در اوج هستن، در قزوین زندگی میکنن، در کار خودشون خیلی ماهر هستن و نانآور خانواده هستن و این نشون میده که یک ناشنوا هم میتونه در جامعه بدرخشه و موفق باشه. بله، درود بر شما، به نکته خیلی خوب اشاره کردین. و دوستی نوشتن که شاید خوب باشه که ما قدری از زبان ناشنوایان رو یاد بگیریم، زبان اشاره رو، برای اینکه بتونیم با اونها ارتباط برقرار بکنیم. و آقای محمدرضا بهرامی از بوشهر برای ما پیامک دادن و نوشتن که قدر نعمت‌های الهی رو بدونیم، ناشنوایان بندگان خاص خداوند هستن و ما باید پشتیبان حق و حقوق اونها در جامعه باشیم. در راستای همین موضوع اجازه بدین که کمی هم با آقای دکتر فروغی‌نیا صحبت کنیم که همین الان برای خط تلفنی صبح وقت فرهنگ هستن. آقای دکتر فروغی‌نیا، ضمن عرض سلام مجدد خدمت شما عرض کنم که حالا شما چون در واقع به عنوان یک مدرس در امر تعلیم و تربیت مشغول هستید، فکر میکنیم که چه اقداماتی باید برای آموزش پرورش استثنایی انجام بشه و هر صورت ناشنوایان زمینه آموزششون خیلی متفاوت هستش و باید امکاناتی هم که براشون فراهم شه متفاوت باشه، حالا ببینید که الان آموزش ها به صورت آنلاین و برخط شده، فکر میکنید که تا به حال اقدامی انجام شده یا اینکه در حال انجام هست؟ باید چه کرد، چه کارهایی رو بعد انجام داد، چه پیشنهادی داری؟
عرضم به حضور شما که نمیخوام در واقع زحماتی که در این حوزه اتفاق افتادن رو نادیده بگیرم، یعنی با در واقع تمام ارادت خدمت همه عزیزانی که در این حوزه فعالیت میکنن، اما من واقعیت فکر میکنم که اقداماتی که شایان توجه باشه و اقداماتی که باعث آرامش قلب این عزیزان بشه تا به امروز اتفاق نیفتاده سرکاهان. و بنای فکری من بر این هستش که ما اقداماتی که اتفاق میفته رو باید با اون رضایتی که در مخاطبینمون به وجود میاد رصد بکنیم و باید ببینیم که آیا واقعا کودکان استثنایی ما از نوع آموزشی که براشون اتفاق میفته راضی هستن یا نه. در یه سطح کلانتر باید ببینیم که آیا کسانی که به هر دلیلی یک محدودیتی دارن در جامعه، آیا از میزان ارائه خدماتی که بهشون میشه رضایت رو دارن یا نه. اگر حس کردیم که این رضایت وجود نداره، اون وقت باید بفهمیم که پس ما در این حوزه عمل کرده درستی نداشتیم یا عمل کرده کاملی نداشتیم. و من با توجه به همین ارتباط‌های رو در رویی که بعضاً با به ویژه دانش آموزانی که با از هر محدودیتی در واقع هر محدودیتی رو دارم وقتی باشون گپ میزنم، به این نتیجه میرسم که شاید خیلی رضایت وجود نداشته باشه. حالا میتونه مصادیق متعدد داشته باشه. تولید محتوایی که براشون میشه تولید محتوایی نیست که کامل باشه، تولید محتوایی نیستش که به راحتی در دسترسشون قرار بگیره. من یادمه که یک در واقع دوستی داشتم در دوران دانشگاه، ایشون روشندل بودن و زمانی که میخواستن اون فایل های مربوط به درس هایی که میخوندن رو برای خودشون دریافت بکنن، من یادمه که باید میرفتن تا یک کتابخانه، اونجا یه اتاقی بود و اگر مسئول اون اتاق میبود اون وقت میتونستن که این فایل ها رو دریافت بکنن به صورت حضوری و بعد برن استفاده کنن و دوباره برگردونن. میبینید؟
بله.
اصلا خود این بستر تحمیل زحمته.
دقیقاً.
خیلی راحت میشد یک فضایی، یعنی در واقع یک بسترسازی مجازی اتفاق بیفته که این رفت آمدها به حد اقل برسه. من میخوام بگم که نمیدونم هر جور شما و در واقع برنامه سلام دید، ولی من دوست دارم سوال این باشه: آقا چه کار الان باید میکردیم که نکردیم؟
بله.
و این بحث رو در نظر بگیریم.
بله.
و من صمیمانه از دوستانی که به هر دلیلی از محدودیتی رنج میبرن یا کسانی که با اونها در ارتباط هستن، این خواهش رو دارم که الان روی خط تلفن بیان و بگن چه کاری دوست داشتن براشون اتفاق بیفته که آرامش بیشتری داشته باشن، ولی اون اتفاق نیفتاده.
درست.
من فکر میکنم اینجا بیش از این که ما بخوایم با مسئولین صحبت بکنیم، بیش از این که بخوایم با من نوعی که از این محدودیت ها به دور هستم صحبت بکنیم، باید خود این بزرگواران روی خط بیان.
بله.
و
بله.
بگن که کدوم بستر لازم براشون فراهم نشده.
درست. حالا ما در ادامه با رئیس هیئت مدیره انجمن ناشنوایان ایران میخوایم صحبت بکنیم و از ایشون هم بپرسیم کمبودها و در واقع نقص هایی که وجود داره در این حوزه، کارهایی که انجام شده، انجام نشده یا در حال انجامه، و قطعاً به واکاوی این مشکل خواهیم پرداخت. و حالا بعدش هم اگر بشه تلاش کنیم با یکی از مسئولان مرتبط هم صحبت بکنیم، ببینیم که چه اقداماتی رو انجام دادن، چقدر میتونیم ازشون قول بگیریم که اقدامات بیشتری رو انجام بدن.
و کاش که بتونیم با یک انسان روشندل هم صحبت.
بله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر فروغی نیا. میخواییم بریم به سراغ مطبوعات در بخش بعدی. لطفا با ما همچنان همراه باشید.
روزنامه اول صبح خبرهای داغ. خانم روزنامه بدم، خبرهای داغ دارم. آقا روزنامه دارم، روزنامه اول صبح امروز کلی خبرهای داغ دارم. روزنامه
پیشخوان فرهنگ.
خب بریم به سراغ پیشخوان فرهنگ و مطبوعات و روزنامه‌ای که امروز منتشر شدند. آقای دکتر فروغ نیا، بفهمین که از کدام روزنامه قرار هست که آغاز بکنیم و به سراغ خبرها بریم؟
خب اجازه بفرمایید که از الف روزنامه آفتاب با هم شروع بکنیم.
بله.
موافقت مجلس با کلیات طرح تأمین کالای اساسی. یک طرح این روزها در مجلس در حال تصویب هستش که حدود 60 میلیون کالابرگ اینترنتی، در واقع همون کوپن سابق، برای کمک به وضع معیشت مردم در نظر گرفته بشه. از مجلس خبر میرسه که نمایندگان مجلس در جلسه علنی با قاطعیت 213 رأی موافق این در واقع طرح رو تصویب کردن و حالا برای بررسی جزئیات دوباره رفته به کمیسیون بودجه تا ببینیم چه اتفاقی میفته. قرار شده که در باب کالاهای اساسی چیزی شبیه به یارانه در اختیار مردم قرار بگیره و حدود 60 میلیون نفر هم میتونن واجد استفاده از این طرح باشن. دوست. به نظر میرسه طرح خوبی باشه.
بله بله بله.
و اما در همین روزنامه، خب ما روز ایمنی رو داشتیم و به واسطه اون روز رئیس سازمان مدیریت بحران کشور خبر دادن از این که متاسفانه حدود 400 ساختمان مشابه پلاسکو در تهران وجود داره و یه جور هشدار دادن که همون بحثی که اون روز با هم دیگه داشتیم که اجازه ندید که به زمان درمان برسه، همین الان پیشگیری بکنیم که اون اتفاق دیگه نیفته.
بله، پیشگیری بهتر از درمانه. بله
بله بله بله. و اما بریم سراغ روزنامه ابتکار.
بله.
روزنامه ابتکار در خبری به فیلم سینمایی مجبوریم ساخته آقای در واقع ببخشید من این صفحم رفت خیلی خوب اصحای میکنم به فیلم مجبوریم پرداخته در فستیوال توکیو برای سال 2020. این فستیوال میدونید یکی از معتبرترین جشنواره‌ها و مهمترین عرصه های سینمایی در قاره آسیا هستش، هر سال در توکیو ژاپن برگزار میشه و فیلم مجبوری هم به نظر میرسه بتونه یک نماینده پرفروغ از سینمای ایران باشه که در این فیلم خانم ها نگار جواهریان، فاطمه معتمدآریا، آیان پارسا پیروزفر، بهمن فرمانارا و بابک کریمی حضور خواهد داشت.
بله.
اما به نقل از روزنامه اعتماد، روزنامه اعتماد در یک خبر سینمایی به اسکار پرداخته. خب در کنار تمام جشنواره هایی که به واسطه روزهای کرونایی با تأخیر برگزار میشن یا اصلا ممکنه برگزار نشن، حالا نوبت رسیده به اسکار و طبق شنیده ها حداقل با 2 ماه تأخیر قراره که این گرد همایی بزرگ سینمایی برگزار بشه. و یک خبری هم که از داخل کشور به گوش میرسه اینه که کم کمک داره اون رقابت بین فیلم‌های داخلی برای حضور در اسکار مطرح میشه. فکر میکنم تا اواسط آذر ایران فرصت داره که نماینده خودش رو به اسکار معرفی بکنه. با توجه به اقبالی که برای فیلم خورشید به وجود اومده، بیشترین شانس رو همه برای این فیلم میدونن، اما فیلم‌های دیگه‌ای هم وجود داره که باید ببینیم در نهایت این رقابت شیرین و جذاب به سود کدوم فیلم به پایان میرسه.
بسیار عالی.
به نقل از همین روزنامه، یک بحثی مطرح شده این روزها در باب حضور در واقع فارغ التحصیلان حوزوی در مدارس، که حالا با در واقع این خبر حامیانی داره، این خبر با واکنش‌های منفی روبرو بوده، اما در روزنامه اعتماد به این خبر پرداخته و به نقل از مدیر حوزه‌های علمیه گفته که ما بیش از 30 رشته تحصیلی مرتبط با آموزش و پرورش داریم، لذا معادل سازی که اتفاق میفته برای حضور حوزویان در مدارس در رشته‌های علوم انسانی به دور از ذهن نخواهد بود، که باید ببینیم سرانجام این اتفاق به کجا میرسه. روزنامه ایران در واکنش به انتخاب رشته کنکوری ها، خب حتما میدونید در واقع حدود 48 ساعت از پایان فرصت انتخاب رشته میگذره، اما سرگاه خانم یک اتفاق عجیبی که امسال افتاده در انتخاب رشته اینه که کمتر از 50% کنکوری ها انتخاب رشته کردن.
بله بله، در بین خبرها اومده بود که
بله، و این خیلی قابل تعمله. بله. خیلی قابل تعمله از این نظر که خب ما همینطوری صندلی های خالی در دانشگاه ها، در بعضی از دانشگاه ها زیاد داریم، از اون طرف حدود شاید 700,000 نفر 600,000 نفر اصلا انتخاب رشته نکردن، خیلی هم غایب داشتیم در خود روز کنکور.
بله.
و این شاید یک مقدار مختصات قبول شدن در دانشگاه ها رو امسال تغییر
ظرفیت دانشگاه ها تکمیل نشد.
بله. بله.
خیلی متشکرم آقای فروغی‌نیا، متاسفانه فرصتمون به پایان رسیده، استفاده کردیم از خبرهایی که شما مرور کوتاهی بر اونها داشتین. حالا اگر دوستان علاقه من باشن خودشون میتونن به روزنامه ها مراجعه بکنن و در واقع شرح اخبار رو پیگیری بکنن. متشکرم از شما. در بخش بعدی با شما همراهیم.
هستم در خدمت.
سپاس، فعلا خدا.